أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي يسر ولا تعسر شاهل علينا يا رب العالمين. خداوند همه گذشتگان و ذبل حقوق و ذبل قربای ما رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده و طبقاتی از نور از روح و ریحان از این مجلس به قبر همشون عائد و واصل بداره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه و مبرم خطابه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. سؤالی که مطرح است و به اقتضای وقت بهش پاسخ میدم اینه که تفاوت ماهوی و جوهری بین دو جامعه اموی و نبوی چیست؟ چه اتفاقی افتاد که سال 60 از هجرت سید الشهدا فرمود و علی اسلام السلام؟ باید با اسلام خداحافظی کرد. آیا در اون جامعه ای که سید الشهدا می فرماید و علی اسلام السلام مناسک و مشارع و مراسم دینی معطل بود، نماز تعطیل بود، حج تعطیل بود، مردم روزه نمی گرفتن، قرآن ها سر تاخچه خاک می خورد؟ نه، همه رسومات عبادی و همه ظواهر دین در جامعه دایر بود. مردم نماز می‌خوندن، روزه می‌گرفتن، حج اون سال که سید الشهدا هشتم ذی‌الحجه یوم الترویه از مکه بیرون آمد، شلوغ‌ترین حج در سنوات متأخر و منتهی به شهادت سید الشهدا بود. هیچ حجی از اول اسلام تا اون روز این تراکم جمعیت رو نداشت. اونایی هم که اومدن امام حسین رو کشتن از اروپا نیومده بودن، از آمریکا نیومده بودن، از شام نیومده بودن، مسلمانای شام نبودن که شما بگی آقا زیر بوغ تبلیغات و امپراتوری رسانه‌ای و مغزا رو شستشو دادن. و نه، کسانی آمدن کربلا که 12,000 نامه از یه شهر تقریبا 60,000 نفری، 12,000 نامه، یعنی همه نامه نوشتن، همه اونایی که مردایی که میتونستن بجنگن. حالا قریب به اتفاق بفرمید 18,000، چون هر نامه ایم و چند تا امضا رفته، 12,000 تا، یعنی هر نامه چند تا پاش امضا داشته، 18,000 نفر با مسلم ابن عقیل بیعت کرده بودن. چی شد که این رضیه و این فجیعه و این مصیبت ما اعظم اتفاق افتاد. چرا منتظرین امام زمان امام زمان رو کشتن؟ چه چیزی مفقود بود که امام حسین فرمود و علل اسلام السلام، که اگر در هر جامعه این اتفاق بیفته مردم نماز بخونن، روزه بگیرن، سینه بزنن، گریه کنن، امام زمانشون رو میکشن. اگر این چیزی که میگم اتفاق بیفته، من یه وقتی بچه بودم تو این مسجد صدریه، آقا بالا منبر بود، میگفت که فردا امام زمان بیاد در هر خونه ای رو، در هر ده تا خونه ای که تهرون بزنه نه تاش در رو آقا میبندن. اون وقت که این حرف زد مثل حالا نبود وضع دیانت مردم این باشه، اینجوری بیان بیرون و بازارشون این باشه و خانوادهشون این باشه و حجابشون این. خیلی هنوز مردم دیانتشون محکم بود. اومد پایین گفتم آقا این حرفا چی میزنی رو منبر؟ ده تا خونه رو در بزنه نه تاش در رو آقا باز نمی کنه. گفت بله. گفتم این شیرینی و شربت، این طاق نصرت، این جمعیت مشتاق که مثل دیگه سماور تو خیابون قول میزنه، این چراغونی، این آیند و روند، گفت تاریخ خوندی؟ گفتم نه. گفت وقتی امام حسین میخواست بره کوفه از اینا خوشگلترش برای امام حسین درست کرده بودن. امام زمان بیاد اگه بخوای گلگاب زبون برش دم کنی، اگر بخوای شربتش هم بزنی، اسبش رو قشو کنی، آفتابش آب کنی، کفشش جفت کنی، بله همه نوکر امام زمانن. اما اگر حرفی که عبیدالله ابن زیاد تو کوفه زد یه صاحب قدرتی در تهران بزنه چی میشه؟ کدام یعنی چی؟ خب نعمان ابن بشیر که رفت، عبیدالله چند سالشه؟ 29 سالش، استاندار بصره بود. یه جوان 29 ساله نه لشکر آورده نه کسی رو کشته، نه یه نفری، اومد ورق کوفه رو برگردوند. چیه؟ اون روح بی تفاوتیه. اگر در یه جامعه ما تبدیل به من شد، مصالح فردی بر مصالح جمعی ارجح شد، اگر مردم در جمعیت فرادا بودن، ببینید ممکنه همه ما آدم ها الان زیر یه خیمه جمع شده باشیم، بغل هم دیگه نشسته باشیم، اما جماعت یعنی اون آدم هایی که صلوات بفرستید. جماعت یعنی اون آدم هایی که مساعی مشترک دارن، درد مشترک دارن. اون جماعتی که تو مفتور رساله نوشته اگر عدد از ده تجاوز کرد، اگر جن و انس نویسنده باشن، اگر درختای عالم قلم شه، اگر برگ درختا کاغذ شه، اگر اقیانوسا مرکب شه، صحابه یه رکعت شه نمیتونن بنویسن، این کدوم نمازه؟ حالا همه بشریت وایسن توی یه صف نماز بخونن. اثر وضعی جماعت در همتنیدگی و به هم پیوستگی و وحدت روانی و وحدت عاطفی و وحدت احساسی، درد من درد شما باشه، درد شما درد من باشه. اگه ما کنار هم دیگه از هم دیگه خبر نداشته باشیم، یا اگر خبر داشته باشیم بی تفاوت باشیم. به من چی که تو قضا داری یا نداری، به من چی که تو خونه داری یا نداری. جامعه‌ای که پیغمبر درست کرده بود یه جامعه‌ای بود، انما المؤمنون اخوه، همه اهل ایمان با هم برادر بودن. برادر بودن نه مثل این که یکی چرا قوه دستش باشه با اون یکی بگه برادر برو جلو، نه برادر عرض کنم خدمت شما ایمانی که ماها با هم دیگه نونمون یکی باشه، خونمون یکی باشه، جونمون یکی باشه، دردمون یکی باشه، غممون یکی باشه. اگه یکی میخوره زمین همه بگن آخ، اگه یکی گرسنه است همه اذیت شن، اگر یکی دردش اومد همه فریاد بزنن. در شهد تعالیم اسلامی اینه که من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. اگر یک کسی یه جای کره زمین یکی بگه آخ این اینور کره زمین نگه جانم چته، این اصلا مسلمون نیست. اگر در یه جامعه اختلاف سطح زندگی، شکاف طبقاتی، فاصله عمیق بین فرودست و فرادست وجود داشت، اگر توی یه جامعه انقدر بعضی داشتن که ندونستن با پولشون چیکار کنن، یه مشتیان نونو زدن تو خون خوردن، اگه من بچه خواهرم بچه داداشم مثل بچه خودم نیست، اگه من همونجوری که دغدغه حجاب زن و بچه‌مو دارم دغدغه حجاب زن و بچه شما رو نداشته باشم، این جامعه نماز، این جامعه اسلامی نماز بخونه، روزه بگیره، هر دقیقه یکی قرآن بدید دست همه جماعت یک جامعه، جامعه‌ای که پیغمبر درست کرد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم الخصاصه. یه قانونی رو گذاشتن انصار راجب مهاجرین، قانون تنصیف، گفتن هر چی ما داریم قیچی وسطش، نصفی مال ما نصفی مال اونایی که هجرت کردن. نوشتن بعضیا دو تا زن داشتن، اینا که اومده بودن عذب بودن، گفتن ما یه زنمون رو طلاق میدیم بعد از عده برادران ایمانی ما ازدواج کنن اونا بی زن نباشن. اون جامعه‌ای که پیغمبر درست کرد این بود. این جرجرداغ مسیحی میگه، من در تاریخ نوشتم، میگه یه آقایی در یکی از این جنگ‌ها تابستون بود، میدونید گرم خودش آتش میاره، تحرک زیادش میکنه، خون که بره انسان هلاک میشه از تشنگی. گفت نفر رو زمین افتاده بود، من جنگ تموم شده بود، سپر رو آب کردم برم اینایی که افتادن زخمی هم بهشون آب بدم. گفت رفتم بالا سر یکی، تو سپر پر آب بود، گفت اومدم سپر رو بذارم لب دهنش آب بخورم، اشاره کرد که برو به بغلیم بده. رفتم سراغ بغلی، دستش چون نداشت به زحمت، لبا خشکیده، زبون به کام چسبیده، تعارف میکنم. گفت به نفر سوم رسیدم کشته شده بود. گفت بعدم سراغ نفر دوم، اینو دریابم دیدم اینم شهید شد. نفر اول هر سه تا از تشنگی مردن. آیا اون جامعه ای که پیغمبر درست کرد این بود؟ جامعه ای که سال 60 درست شد یه جامعه ای بود که مردم مشغول کردن به ظواهر دین، روح دین و باطن دین و معنای دین و اثر وضعی عبادت رو از جامعه گرفتن، دین رو تبدیل کردن به لولو، مغز رو گرفتن یه پوسته برای مردم باقی گذاشتن. این نماز جماعت خدا به دلار راست شدن من چه احتیاجی داره؟ حرفم حرف آقایون نیست که اسلام رحمانی ترویج میکنن و اباحیگری و چراغ سبز برای مردم درست میکنن، نه، میخوام بگم فلسفه عبادت چیه، منطق عبادت چیه. من چرا توی نمازی که سراسر یه رابطه شخصیه باید بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ چرا ضمایر جمع به کار میبرم؟ چرا اعتکاف که اصلا معناش اعتزال، انزواس، گوشه‌گیری، انفکاک و انقطاع از جماعت، شما باید بری یه گوشه شش شبانه روز عبادت کنی، چرا میگه این اعتکافت باید تو مسجد جامع شهر، تو پرترددترین، پر ازدهامترین و پرتراکمترین جا باشه؟ چرا؟ روح تعالیم اسلامی اینه. شما ببینید بالاترین توصیه‌های دینی مربوط میشه به چیزهایی که روابط اجتماعی، خانوادگی و پیوند بین انسانها رو تحکیم میکنه. مسئله صله رحم، آقا این همه رو صله رحم تاکید داره دین ما. صله رحم چیه؟ من زنگ بزنم به عمم، برم خونه خالم، برم یه سر بزنم به بابام، این میشه صله رحم؟ صله رحم اصلا نمیخواد بری، اصلا زنگم نمیخواد بزنی، مشکلش حل کن، قرض میخواد بده، مریض برو کنارش، خونه نداره خونه برش خالی کن. صله رحم من یه هر رو برم خونه خالم، قبض آبش نمیتونه بده، نسخهش نمیتونه ببیچه، من هر رو برم خونه خالم شد صله رحم؟ فلذا شما میبینید که این همه راجب پیوند خانوادگی، این همه چرا بدترین گناه ها تو اسلام چیه؟ چرا میگه ابغض الاشیاء عندی الطلاق؟ چرا میفرماید بوی بهش 500 سال راه به مشام میرسه؟ دریغ از این که قاطع رحم بوش رو استشمام کرده باشه. یه جامعه ای درست کردن، همه با هم، همه کنار هم بودن، اما بی هم مجزا منفک، کسی با کسی کار نداشت، پر بود مسجد از جمعیت پشت سر مسلم، حج پر آدم بود، چی به کی کار داشت؟ چجور شد که این جوون همه رو برد کربلا؟ چطور؟ چی شد که این جنایت اتفاق افتاد؟ اینا برای امام حسین تله گذاشته بودن، به امام حسین پلیتیک زدن، زیر رو برای امام کشیدن، میخواستن امام دعوت کردن بیارن بکشنش. نه والله، مردم کوفه میخواستن برای امام زمان سنگ تموم بذارن، اما انقدر مصلحت اندیشی و عافیت طلبی و انقدر غرق در دنیا شده بودن و انقدر دور موتورشون با مادیات تنظیم شده بود که این جور بی تفاوت شدن که سر پسر پیغمبرشون رو جلوشون سر بریدن، با اعتقاد به این که معنوی ترین و روحانی ترین شخص موجود رو کره زمینه، از کاری به امامتش هم نداشته باشید. اگر تو مملکت ما سر آقای بهجت رو میبریدن، نعوذ بالله، جامعه به هم میریخ. امام حسین شخصیتش، نگاه مردم به او، معنوی ترین عنصر جامعه بوده. چجور کشتن؟ حالا کشتن، چرا آتیش زدن؟ چرا بچه زدن؟ چرا اسب دوندن؟ یادمون باشه این آلارم، این زنگ خطره. جامعه چرا میگه امر به معروف؟ این همه ما واجب داریم، چرا میگه اورید و امر بالمعروف و انها عن المنکر؟ چون همه واجبا با خودت کار داره. من نماز میخونم به بغل دستی مربوط نیست، من روزه میگیرم مال خودم میگیرم. امر به معروف یعنی من نگرانتم، من دغدغه دارم، من دلواپسم، بلا سرت نیاد، جهنمی نشی. آخر عاقبت خدمت بشر، من الان میگم آقا به من چی؟ من دخترم حجاب داره، من خودم هم پول خوب پیدا میکنم، من نمیدونم. اینی مثل المؤمنین فی تراحمهم و تواردهم و تعاطفهم که مثل الجسد. همه اسلام خلاصه شده تو این روایت پیغمبر که سعدی ترجمهش کرده. بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد. و ایلا میشه آدم به بچه شیش ماهه آب نده، جواب بچه شیش ماهه رو با تیر سه شعبه بده؟ بعد کسی اعتراض نمی کنه، چون بیتفاوته. یه روایتی معروف شما خیلی شنیدید، باشم خیلی گریه کردید، نوحش هم کردن. امام هشتم روز اول محرم اون روایت معروفی ابن شبی ان سر کن تکون معنا فی درجات الاولا فی الجنان ففرح لفرحنا و احزن لحزننا رحم الله امر ان جلس مجلسا یحیا فیه امرنا و من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تتقلب فیه القلوب و الابصار ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین. بعد یه جمله ای داره، من با اون جملهش کار دارم. گفت مردم کوفه جد منو مثل گوسفند سر بریدن. من یه وقتی دیدم یه آقای روزخونی گفت آقا اگر امام رضا نگفته بود من نمیگفتم. نه، یه پیامی داره، اهانت نیست به امام حسین. این که بگه جد منو مثل گوسفند سر بریدن، شما الان تو خیابون یه سگ رو اذیت کن، قابلش کن، چیکارش داری؟ یه کلاغ رو اذیت کن، یه بچه گربه رو اذیت کن، قابلش کن، ده تا صداشون در میان، شما یه سنگ به یه گربه بزنی یقت میگیرن. سگو اذیت کنی دو تا میشم میگه آقا برش کن چیکارش داری. اما گوسفند دیدی وقتی سر میبرن همه با میسن نگاه میکنه. تا حالا دیدی کسی دست قصابو بگیره آقا نبر برش کن؟ فوقش 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 به قصاب میگن ببینم آبش دادی داری سرش میبری. یعنی بی تفاوت بودن، برایشون مهم نبود. اومده بودن 3 کیلو جو ببرن، یه اسیر خورما ببرن، دنبال درهم و دینارشون بودن. یه موقع رفقا گول نخورید، حالا من که دارم نماز ها میخونم و من که دارم آره این کارا رو قرآن هم میخونم و حواسم هست به همه. نه آقا، جوهر اسلام اینه که هممون با همیم، دردمون یکیه، سرنوشتمون یکیه. من همین انقدری که باید دغدغه دارم که خودم برم بهشت، باید نگران بهشت رفتن همه مردم باشم. منظورم فضولی کردن و سر تو کار کشیدن و تو زندگی خصوصی مردم رفتن این نه، اونجایی که بیان روشنه، تجاهره. السلام علیک یا ابا الغربه، یا قمر العشیره. خب 2-3 جمله روزه براتون بخونم. آقا دیر رسید، فرق عمود خورده بود، دستا قلم شده بود، یه چشمش تیر خورده بود. عبارت سید ابن طاووس اینه: و هو کل قنفذ، مثل جوجه تیغی بدنش پر تیر بود. صدا زد: یا اخا ادرک اخاک. اولین بار بود این جور صدا زد. برادر برادرتو دریاب. شما یک فکر نکنید عباس ابن علی کسیه که به داداش خسته تشنش زحمت بده بگه بیا. نه، برای امام حسین گفت. دیده همه اونایی که آقا دوست داره ببینتشون اومدن اینجا، گفت حسین جان پدرت از نجف آمد، تو هم از خیمه بیا. بیا مادرت زهرا اومده، بابات علی اومده، حمزه اومده، پیغمبر. من نمیخوام اینا رو ببینی. اومد بالا سرش، هنون نفس میکشید، یه چشمش خون گرفته بود، یه چشمش هم تیر خورده بود. صدای پا رو شنید، بو رو استشمام کرد، همین جور خودش رو کشوند، صورتش رو گذاشت رو پای ابی عبدالله. بعد از اون 3 جمله که داداش ازت یه خواهشی دارم، که بگو عباسم، که اول خواهشم اینه این تیر رو از چشم من بکش، خون این چشم من پاک کن، تا نفس میکشم یه بار دیگه تماشات کنم. یه خواهشی کرد، همه یه روزه من 2 جمله است. یه خواهشی کرد، گفت داداش بله، میشه ازت یه خواهش کنم؟ بگو عباسم، داداش بدن منو به خیمه ها نبر، بذار من همینجا بمونم. چرا؟ عباسم به فکر منی؟ آره، تشنم، خستم، پر داغم، پر زخمم، اما اینجا که نمیتونم ولت کنم، اینجا وسط لشکر دشمنه، میبرمت، تنهایی که نمیتونم، میگم زینب بیاد، میگم خانوما میان کمکم میکنن، چون دیگه هیچکی نمونده بود. عباس آخرین شهید، گفت با زنها میبریمت. گفت نه داداش، نه نه نه، مطلقا منو بذار برگرد. خب سوال، چرا؟ دلش نمیخواست بیاد تو دارالحرب، دلش نمیخواست بیاد کنار باقی شهدا زیر پای ابی عبدالله، نمیخواست. چرا؟ چرا گفت منو نبر؟ میخواست یه بین الحرمین درست کنه، یه خیابون عشق درست کنه. نه رفقا، یه جمله گفت این آقایون زاکر زبان حال میگن از سکینه خجالت میکشید، از ربام خجالت میکشید. سکینه مشک رو داد دستش، 34 تا بچه رو تو خیمه سقاخونه به صف کرد، گفت دیگه کسی برای آب گریه نکنه. قصه آتش تموم شد. من خودم با چشمام دیدم. عمو مشک رو برداشت رفت پیش بابا، بابام بهش اجازه داد. الان آب میاد. از کوچیک به بزرگ تو صف واستید. برای اینکه خجالت اون بچه ها رو نکشه گفت منو نبر. نه، یه جمله گفته اگر تا سال دیگه تا سوا برای این گریه کنی حق شهدا نمیکنی. گفت داداش این که میگم منو بذار برو، منو نبر، من عاشق اینم بیام کنارت. داداش برای خودم نمیگم، برای تو میگم. چرا عباسم؟ برای این که تشنم؟ نه. برای این که خستم؟ نه. پس برای چی؟ گفت داداش یه عمر این گرگای کوفی لحظه شماری میکردن، انتظار میکشیدن کی بیاد جنازه منو رو دستات ببینن. داداش نمیخوام دشمن شاد شی، نمیخوام مثل جریان اکبر سوت و کف بزنن. برو آیون. من اینو گفتم پاشم وامیستم، هر کم حرف داره بیاد با من بزنه. من میگم ما اصلا تو زندگیمون تا حالا روزه قمر بنی هاشم گوش ندادیم، هیچ وقت. اصلا کسی روزه قمر بنی هاشم بلد نیست برای ما بخونه. کی دیده؟ کی گزارش کرده؟ تازه خدا رحمت کنه رسول ترکو تو سبز میدون روز تاسوعا زمان طاغوت تیمسار مولوی وایساده بود دست سر جمع کنه، تهی دست سینه میزد. به تیمسار مولوی گفت من یه روزه دارم دنبال مستمع فنی میگردم، برای اینه بخونم نمیفهمن. تو نظامی اینی که من میگم تو درک میکنی. تیمسار کاری کرد پاگوناشو کند، گفت تیمسار تو میدونی اینا متوجه نمیشن تو میدون جنگ اگه یه سرباز بخوره زمین برای دشمن اهمیتی نداره. وای از وقتی که فرمانده بخوره زمین. چرا میگم کسی روزه قمر بنی هاشم بلد نی؟ چون تازه وقتی امام حسین رفت اونا اومدن. چی شده نمیدونم. سید ابن طاووس میگه وقتی آمد تو خیمه ها آقا فوقف الحسین متحیرا ولقد بان الانکسار فی وجه الشریف. اصلا این حرف در مورد امام معصوم کفره. آثار ورشکستگی میگه تو چهرش بوده، میگه تحیر داشته، خودشو گم کرده بوده. از صبح تا این لحظه کسی امام حسین اینجور نیده بود هیچ وقت. لا اله الا الله. هیچ کی جرأت نکرد بره جلو. ابی عبدالله وایساد، زنا بهت زده به آقا نگاه میکردن، نفسا تو سینه حبس بود. یه نفرم جرأت نمیکرد بپرسه چی شده. تنها کسی که جرأت کرد همونی بود که مشکو داده بود دستش. حضرت سکینه اومد جلو گفت عینه امی العباس. عموم کو نمیتونست حرف بزنه، نفس نداشت. یه خیمه بود چهار تا بچه های ام البنین توش بودن، جعفر، عبدالله، عثمان، قمر بنی هاشم. به زحمت رفت تو اون خیمه، اون چوب وسط خیمه رو کشید، این خیمه خوابید، زنها شروع کردن جیغ زدن. اینجوری خبر داد. نمیدونم تو حالا شده نخواه یه چیزی رو باور کنی از خبر فرار کنی. زینب کبرا نگاه میکرد گفت نه 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 امکان نداره، نه معلوم نیست عمود خیمه رو کشیده باشه معناش این باشه. میرم الان ازش میپرسم. اومد جلو، لا اله الا الله، یه نگاه کرد گفت داداش با داداشم رفتی، بی داداشم برگشتی، عباسم کو؟ یه حرفی زد همه زنها جیغ زدن. گفت خواهرم برو یواش یواش دیگه آماده یه اسیری.